بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در بحث های گذشته بعد از اینکه ریشه لغوی واژه عقل را بیان کردیم و کاربردهای آن را در کتابهای لغت متذکر شدیم، بعد از آن کاربردهای این اصطلاح را در علوم مختلف در عرف عام بشر و در علوم کلام، فلسفه، علم اخلاق و نظر علمای اسلامی، محققین، تعدادی از محققین و علمای برجسته اسلامی را در این باره گفتیم. به این نکته رسیدیم که بحث عقل نظری و عقل عملی در گفتگوهای علمی و تحقیقی مطرح شده، اصطلاح خیلی رایجی است، تعبیر از عقل نظری و عقل عملی تعبیر بسیار رایجی است و گفته شد که در این باره هم دیدگاه های مختلفی است که آیا واقعا نفس انسان دارای دو قوه عقلی است یا یک قوه عقلی است. خب یک نظریه که نظریه مشهوری هم هست این است که یک قوه است و نقش این قوه هم یعنی قوه عقلی ادراک چیزهایی که مربوط به عمل انسان است که گفته می شود عقل عملی، یا اموری که خارج از عمل انسان است، در اختیار انسان نیست، پدیده های عالم طبیعت، مثلا طبیعت شناسی، قوانین مربوط به عالم طبیعت، یا هستی شناسی، قوانین مربوط به هستی به طور عام، مبدع هستی، پایت هستی و بحثایی از این قبیل، اینها مدرکات عقلی است که گفته میشن عقل نظری. این یک نظریه است. به یک نظریه هم این است که نخیر، قوه عقلی مدرک دو تاست، یکی شأنش ادراک ما ینبغی ان یعمل ان یعذر او نتجنب هست، یعنی درک امور مربوط به عمل انسان. یک قوه هم کارش ادراک چیزهایی است که خارج از اختیار انسان هست. این هم یک نظریه است که دو قوه است. از عبارتهای فارابی ابن سینا این معنا استفاده می شود. و بعد این بحث هم مطرح است که آیا غیر از عقل نظری ما عقل عملی هم داریم، یعنی قوهی به نام قوه عقلی اما مربوط به عمل که نقش تحریکی و تدبیری داشته باشد نه ادراکی. قوه عاقله است که در مورد افعال انسان تدبیر کننده است، تحریک میکنه، تدبیر میکنه. این هم دو جور میشود در مجموع گفت که تفسیر شده، همین قوه عقلی عملی که نقش فعلی و تأثیری و تدبیری دارد. این هم دو بیان حداقل در کلمات دربارش دیده می شود. یکی این که تدبیر می کنه یعنی قوای بدنیه را استخدام می کند، یعنی عقل نظری ادراک میکنه، عقل عملی قوای بدنیه را تسخیر میکنه، استخدام میکنه تا اون چرا که ادراک شده از توسط عقل نظری حالا ولو در حوزه باید ها نبایدها به کار بگیره. یک عیان این هست، تدبیر و تحریک و استخدام قوای بدنیه، یعنی در عمل نقش این چنینی داره کارکردش این. یه بیان دیگه این است که تدبیرگری عقل و نقش تدبیری عقل عملی به صورت تشویقی و دعوت است، یا به صورت برانگیختن، بحث کردن، تشویق کردن به این صورته. یعنی قوه عقل عملی انسان را بعد از اینکه خوب و بد مشخص شد برمی انگیزد، تشویق میکنه، دعوت میکنه، تحریض میکنه. چنین نقشی داره، نقش عملیش نه از طریق استخدام است، چون اگر از طریق استخدام باشه اون وقت دیگه قوای بدنیه در خدمت این قوه قرار میگیره، اینا رو به کار میگیره. اما اگر اینطور نباشه، این قوه عاقله دعوت میکنه، تشویق میکنه، برمی انگیزه. به باعث دیگر تأثیر گذاریش به صورت علت غایی است، نه علت فاعلی. تحریکش از جلو هست نه از عقب. یعنی یک وقت مثلا فرض یک دستگاه ماشین رو از عقب هل میدن تا بره جلو، یک وقت از جلو او را میکشانند. این دو نوع کشش است، دو نوع تحریک است، هر دو نقش تحریکی داره. مثلا ارسطو گفته است که خداوند متعال محرک اول نقشش در افعالی که در جهان رخ میدهد به صورت علت غاییه، یعنی همه موجودات او را جهت خودشون قرار میدهند، چون کمال اتم است این موجودات عاشقانه به سوی او حرکت می کنند، دلداده او هستند. حرکت عاشق بر اساس کشش معشوق چطوره؟ اون استخدام نمی کنه که قوای او را جبرن به کار بگیره، اما یک جاذبه ای داره، مثل آهن رو با حالا تعبیر دیگرش، تشبیه دیگر نیست، جذب آهن رو با هست، آهن را می رو باید نایت می برمه. این بیانم استفاده میشه. اگر خاطر شریفتون باشه، یکی از کاربردهای عقل در فرمایشات علامه مجلسی همین بود. دومین کاربردی که ایشون برای عقل گفتن همینه که فرمودن عقل عملی یعنی بحث و دعوت میکنه، برمی انگیزه، تشویق میکنه. که اگر خاطرتون باشه عرض کردیم این تعبیر با اون بیانی که مرحوم شهید مطهری دارن راجع به فطریات کششی و احساسی نه ادراکی، یعنی در انسان فطرت ادراکی دارد که اینها را بالبداهه می فهمد، فطریات احساسی دارد، اون میل کشش، یعنی کمال جو هست. مثلا انسان بالفطره کمال را می ستاید و می جوید، دنبال کمال هست، حسن و خوبی را فطرتاً می‌خواهد، یعنی میل به آن داره، تمایل به آن داره. پس این هم یک بیانه. بنابراین اگر ما گفتیم که نفس انسان قوه عاقله ادراکیه دارد و قوه عاقله فعلیه تحریکیه دارد، دو تا قوه با دو کار مستقل، یکی کارش ادراک است، حالا هم از این که ادراک باشد در جهان بینی یا ادراک باشد به اصطلاح در ایدئولوژی، یکی کارش فعل است، مربوط به حوزه فعل است. اما چگونه این قوه عاقله ای که کارش فعل است چگونه نقش فعلی ایفا میکند؟ یکی این که بگوییم از قبیل تسخیر و استخدام است، یعنی قوای بدنیه را استخدام میکند تا مسببات عقل نظری را اعمال کنه. این اگه حالا زورش برسه، یعنی ممکنه که این قوه عاقله نتواند در مقابل هوای نفس تمایلات بر اونا غلبه کنه. اگر توانست غلبه کند اونها را به کار میگیره. یکی این که نه این است که اونها را استخدام میکنه، نقش تأثیر فاعلی داره، بلکه دعوت میکنه، بحث میکنه. حالا ممکنه از بگوییم که اینا مانعت الجمع نیستن، این دو فرض مانعت الجمع نیست، که قوه عاقله‌ای که نقش اجرایی و فعلی و تدبیری دارد هم دعوت کننده است به اون چی که میخواهد انجام بشود و هم تحریک کننده است، یعنی به اصطلاح تدبیر میکنه، استخدام هم میکنه. مانعت الجمع هم نیست. نمیگیره یا میگیره؟ اگر دعوت کردن باشه که تقلب پذیره، دعوت احسن نه دیگه، اینطور نیست. خب واقعیت هم اینطور نیست. اونجاهایی که انسان عملش منبعث از هوا و تمایلات شهواته، خیلی اعمالی نه عقلش اتفاقا نه، نگاه کنید مواردی که و جهد و بها و استیغنت ها انفس هم، آیه شریف قرآن خیلی روشنه دید، و جهد و بها و استیغنت ها انفس هم ظلمن و علوبن. این چوری ها جهد میکنه، یعنی در عمل نمیپذیره، تسلیم نمیشه. چرا تسلیم نمیشه؟ چون نفهمیده یا نه فهمیده است، ظلمن و علوبن هست، یعنی خودخواهی است که باره، یعنی نفس اماره به سوش امارت میکنه. اون قوه عاقله تسلیم این بعد نفسانی شده، این در مقابل این قوه دیگه بردی نداره، نهایتا تشویق میکنه ولی کن دیگه تشویقش فایده ای نداره، اثری نمیبخشه. ببینید با همین عرض میکنیم که یعنی بالاخره قوه عاقله تشویق درک میکنه، اون یک قوه عقل نظری، درسته؟ ثانیا قوه عقل عملی هم بعث میکنه، تشویق میکنه، فرا میکنه. حالا همون چیزی که میگن وجدان اخلاقی، یعنی این وجدان اخلاقی او را به خوبی ها برمی انگیزد. اما وقتی که میخواهد عمل بکنه، تمایلات و نفس امارش غلبه میکنه، اجازه نمیدهد که این دعوت عقل به منصه ظهور بنشینه. بر همین قوه عاقله. آره بله، اما نه در به سلا چیز را غلبه میکنه، یعنی دستور عقل دیگه چیز نمیشه، عملیاتی نمیشه. نه اینکه عقل برمیگرده میگه خیلی خوب، حالا اینکه تو میگه خوبه، نه، عقل رأیش عوض نمیشود که برگردد و بگوید که بله اینی که نفس میگوید، عواطف میگه، احساسات میگه، هیجانات میگه، میگه این خوبه. نه، عقل این را رد میکنه. اما فعلا نفس تسلیم هیجاناته، نفس انسان ها تسلیم عقلانیتش نیست، به سخن او گوش نمیده، به سخن این گوش میده. شما فرض فرمایید که انسان میخواد در یک جلسه شرکت بکنه، مثلا جلسه نادرستیست، گناهیست، مفسده ای داره، خب پدر مادر هشدار میدن نرو، خیرخواهی میکنن، معلم اینا میگن، از اون طرف اون هیجانات نفسانی، عواطف، احساسات درونی خودش او را هی برمی انگیزه که این کار را انجام ده. یا نه از شیاطین جن و انس او میاد او را تشویق میکنه، خب این سر دراهی قرار میگیره. اگر به این طرف جواب بدهد، غلبه عقل است بر نفس. اگر تسلیم اون طرف بشه، غلبه نفس است در عمل ها، نه اینه که رأی اینها تغییر میکنه، اون چرا که خوب میدانستن میگوین خوب نیست. نه خیر، اون چرا که خوب میدانن به مرحله عمل و واقعیت دیگه نمینشینه، اون قوه نفسانیه تمایلات غلبه میکنه در مقام عمل، نه در مقام نظر. یعنی نفس اماره است، بله دیگه، بله، قرائز تمایلات هم هستن، یعنی نفس ما 100% در اختیار قوه عاقله نیست. توجه می‌فرمایید؟ اگر نفس ما 100% در اختیار قوه عاقله می بود، اون وقت خطای گناهی سر نمی زد. اما نفس انسان 100% در اختیار قوه عاقله نیست، نه در ادراکیات نه در عملیات. اما در ادراکیات نیست، چون قوای وهمیه و تخیلیه هم دخالت میکنه. دقت میفهمید؟ یعنی خطاهای ادراکی رخ میدهد، ولی اگر قوه عقل محض باشد، عقل معصومه. حالا انشاءالله بحثای قرآنی که وارد شدیم عرض میکنیم، عقل قسمت داره، اگر عقل باشه خطا نمیکنه. خطاها زیر سر وهم و تخیل و قوای ادراکی حیوانی است، اونا بدینی الان، چون حیوانات اونا رو دارن. قوه وهم را حیوانات داره، قوه تخیل خیال را اونا هم داره، عقل را اونا ندارن، انسان داره. عقل به ما و عقل هیچ وقت خطا نمیکنه در فهم. حالا میان سراغ عمل. عقل اگر گفتیم که یک قوه عاقله یا عملیه داریم، قوه عاقله یا عملیه اگر مزاحم نمی داشت، یعنی چه؟ یعنی نفس اماره به سو نمی بود. این نفس اماره مربوط به عمل دیگه. و ما عبر و نفسی ان نفس لامارتون به سو الا ما رحم را. اگر این موانع و مزاحمات شهوانی حیوانی، اینا باید حیوانیه، اینا حیوانیه دیگه، همونطوری که در حوزه ادراک وهم و خیال حیوانیست مزاحم بعد انسانی میشه، در مقام عمل هم تمایلات و شهوانیات حیوانی، اینا حیوانی هم مانع اون قوه قدسی عقلی میشه. پس قوه عاقله هم در مقام ادراک هم در مقام تدبیر به ما هو خطا نمی کنه. تشخیصش درسته، بعثش درسته، دعوتش درسته. حالا اگر قوای بهیمیه، حیوانیه، شیطانیه یا در حوزه ادراک یا در حوزه عمل آمد مقابل این قوه عاقله ایستاد و غلبه کرد، نفس تسلیم آنها شد، ادراکات اینها درش خطا رخ میدهد به خاطر دخالت وهم و خیال. دستورات مشفقانه ناسخانه خیر اندیشانش زمین میباند، یعنی به اجرا نمیرسد به خاطر مزاحمات شهوات تمایل نفس اماره. بنابراین نه، قوه وهم و خیال اونا ادراکات جزئیه میکنه، امور جزئی را ادراک میکنه. حیوانات هم دارن، اون نفس حیوانیه. یعنی انسان به ما و حیوانون قوه وهم داره، اراده جزئیه داره، فرجون فهم خیال داره، یعنی یه خزانه هست که پیدارش تصورات میمانه. اما به ما هو انسانان قوه نطق دارد، قوه عاقله. در حوزه عمل هم حالا همینطوره، به ما هو حیوانان عواطف و احساسات و شهوات و تمایلات دارد، همه حیوانات دارن اینها را، توجه میکنید؟ اما به ما هو انسانان قوه عاقله، حالا عقل عملیه دارد، که عبد به الرحمن است، این را داره انسان، به ما هو انسان. پس انسان یه را دیگه عرض کردم منظر شریفتون، یک موجودیست که قوای طبیعیه را داره، جماد هست، نبات هم هست، قوای نامیه داره، رشد میکنه، موج میکنه، تغذیه میکنه، یه مرتبه بالا داره، قوای حیوانیه را هم داره دیگه کم و کاست، یه مرتبه بالاتر قوای انسانیه داره. ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان تر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، از چه ترسم که این مردم کم شد؟ ملاحظه میکنم این انسان دیگه. لذاست که حالا برسیم به قرآن. قرآن کریم خیلی دقیقه، کسانی را که تعقل نمی کنند حیوان و بدتر از حیوان میداند. نگاه کنید، یه لحظه، حیوان و بدتر از حیوان میداند یا شر و دواب میداند. قرآن نمیده. چرا؟ چون جهانبینی قرآن یک جهانبینی الهی قدسی است، انسان شناسی قرآن انسان شناسی ملکوتی قدسیه، انسان قرآن انسان خورد و خواب که نیست، حیوان هم میخوره میخوابه، زاد و ولد که نیست، رشد و نمو که نیست، انسان خداجوی است، انگه خاضر الی ربی کدهن هست. توجه میفرمایید؟ حالا اگر این انسان که برای این جهت آفریده شده این سرمایه را ضایع کنه، از حیوان بهتر است، چون حیوان سرمایه حیوانی را ضایع نمی کند دیگه. حیوان نیروهای قریبی حیوان را استفاده می کند، حد در چه اتوار. چرا ازل است؟ چون اون که حیوان است نیروهای خدادادی را در جای خودش استفاده می کند، اون که بالاتر از او هست نیروهای خدادادی را در جای خود استفاده بلان ازل است دیگه، یه درجه پایین تر است. پس خلاصه حالا این مفصل یه جنبندی کرده باشیم از این مطلبی که بزرگان فرمودن از روشن بشه. عرض کردیم که حالا چه تصمیمی بگیریم ما، یعنی بالاخره نظری بدهیم ندهیم. للنفس قوتون عاقلتون واحده او قوتان خودمان قوتون عاقلتون مدرکتون فقط او قوتون عاقلتون مدرکتون و فاعله علامه و عماله. اینجور چی بگیم حقیقتا؟ عرض کردیم که اگر ما بخواهیم قضاوت بکنیم باید مبنا داشته باشیم، و الله خود یه چیزی دیگه هم در عرض اونم ما هم بگیم که دیگه میاد، مبناش باید روشن باشیم. میپرسیم از قائلان دین اقوال، باید این سؤال رو مطرح بکنیم، راهش این هست، مبنای شما و دلیل شما چیست؟ آیه که میگویید یک قوه دارد به چه دلیل؟ شمایی که میگید دو قوه یا عاقله دارد، شمایی که میگویید قوه یا عاقله مدرکه و فاعله دارد، مد دلیل علاها دارد؟ اگر گفتن که ما از آیات و روایات اینها را استفاده کردیم، کیف بحث ما یک بحث در به صلاح وحیان در متنی هست، در متنی هست، از متن وحیانی استفاده کردیم جلو، باید ما بریم سراغ آیات و قرآن و روایات رو ببینیم که آیا این از استفاده میشه یا نه. معمولا اینطور نبوده، البته میدونید اینا مباحثی که در این حوزه آورده اند سبقه فلسفی داره، یعنی بحث های ما قبل رجوع به متون نقلیه. فیلسوف اول که نمیاد برد سراغ قرآن و روایات، اول میره سراغ بحث های عقلی علمی. اگر فیلسوف الهی باشه بعدن به متون وحیانی هم رجوع میکنه. لذا این سوالی که ما کردیم نه اینطور نبوده ها که برگرفته از آیات و روایات باشه، بلکه تطبیقه، یعنی امثال ملا صدرا و ملا صالح و فیض و مجلسی و این بزرگان در واقع آمدن روایات را رو بر اون اصطلاحات به گونه‌ای تطبیقی کردن، مقایسه کردن. پس می شود یک بحث فلسفی. فلاسفه تا اونجایی که الان من از قبل یادم هست، الان رجوع نکردم، در مباحث نفس، در مباحث نفس و فلسفه یه مبنایی دارن که میگن ما که میگوییم نفس ما این قوا را دارد، از کجا میگیم این قوا را داره؟ میگویم کارکرده ها را میبینیم، یعنی به طریق علمی، طریق علمی میبینیم که فعل دیدن غیر از فعل شنیدن است، فعل چشیدن غیر از فعل بویدن است. خب از اینجا پی میبریم که قوه شامه، قوه لامسه، قوه زائقه، قوه باصره، اینا یه قوایی است که مبدأ این افعال است، یعنی فعل‌های مختلف بیانگر مبدأ و منشأ فعل‌های مختلف است. از کلام بلاغش اینی از معلول به علت، همینطور سایر قوا هم همجور میگن ها، قوه نامیه و نمیدونم قوه قاضیه و حالا درباره قوه عقلیه هم همینطوریه که ما ادراکاتی داریم مربوط به عمل انسان، بایدها نبایدها، ادراکاتی داریم خارج از حوزه اختیار انسان، هستی شناسی است، وجود است یا ماهیت، اون ربطی به عمل انسان که نداره که، نفس مجرد است یا مادی، خداوند ازلی است یا ازلی نیست، عالم نبض ازلی داره یا نداره، معادی هست برای جهان و برای انسان یا نیست؟ نه فرمودید. میگن آقا ما دو نوع ادراکات داریم، ادراکاتی که مربوط به فعل انسان است که مثلا عدالت خوبه، ظلم بده، باید عادل بود، نباید ظالم بود و امثال اینا، اون همون داشت بر اساس اون ضابطه از طریق اینی میگیم که لخو قوه عاقله هم دوست هست، قوتان عاقلت مدرک اون دست از ادراکاته، یه قوه عاقله هم مدرک اینا هست. این میشه همون حرف فارابی و ابن سیناوی که قوتانه لنفس قوتان عقل عملی و عقل نظری، این از این فرمانید رو مبنا رو. حالا باز دوباره اونایی که گفتم که عقل عملی نقش تحریکی و تدبیری داره، میگیم شما از کجا از کجا کشف کردید که عقل انسان، قوه عاقله انسان در تدبیر قوای بدنی نقش دارد، مسببه های عقل نظری را اجرا میکنه؟ میگن خب این یه کار دیگریه، این یه کار دیگریه، این کار قوای حسیه که نیست. قوای حسیه، چون قوای حسیه و بدنیه اینا خودشون ابزار و آلاتی هستن که فعل به واسطه اونها صادر میشه. مثلا قوایی که در عضلات ما هست، دستمون حرکت میدیم، پامون حرکت میدیم، راه میریم، میشینیم، بلند میشیم، اینا خودشون مجری نیستن، اینا وسیله اجرا هستن، ابزار اجرا، ابزاریت دارن. ببینیم نبینیم، بشنویم نشنویم، اینا قوت، اینا ابزار هستن، توجه فرمودید؟ پس اینا که نیستن. خب پس بعد یک قوه مافوق اینا باشه، یعنی باید بر اینا یک نحوه برتری داشته باشه، قاهر بر اینها بتونه باشه به لحاظ مرتبه وجودی، اون میشه مرتبه عقلی. پس یک قوه عقلی هست حاکم بر این قوای بدنیه. حالا ابن سینا این تعبیر هم داره، فارابی هم داره که میگوید یک قوه عقلی هست که نفس انسان را به عالم فوق ربط میده، یک قوه عاقله ای هست که نفس انسان را به عالم مادون طبیعت ربط میدهد. میگن اون قوه، قوه عقل نظری هست، این قوه، قوه عقل عملی هست، این ارتباط با مادون داره. معلوم میشه که چون رتبه وجودی عقل بر طبیعت و قوای بدنی برتره، این مطلب را ایشون هم میگه. پس خلاصه مبنای اینها به نظرم بر اساس یک بحث فلسفی است با این پیشفرض که اگر ما دیدیم که کارهای مختلفی از نفس ما صادر می شود، به روش انی می گوییم منشأ اینها هم مختلف است. حالا اگر یکی نظر وحدتگرا داشته باشه بگه آقا اصلا نفس خودش کافیه دیگه، اینا همه بالاخره کار نفس است، خوردن و آشامیدن و درک کردن و تمایلات و هم هر چی شما بگویید سرانجام کار نفس دیگه، آن نفس انسان است، درک میکند وجود خدا را، درک میکند تجلی نفس را، نفس انسان است خوبی و بدی فعل را میفهمد، نفس انسان است تشویق میکند، تحریک میکند. مگر از اینه؟ میگن درسته که نفس مرجع اصلی است. این مثل اینه که میگوییم آقا تمام حوادث عالم به خدا برمیگرده، همین حوادث، باران میبارد فعل خداست، خورشید میتابد نور میافشاند فعل خداست، گل میروید بو میدهد فعل خداست، درخت میوه میدهد گنجش میخواند، انسان راه میرود، چه هر چه رخ میدهد دیگه فعل خداست در نگاه توحیدی. اما اسباب چه؟ علل چی؟ اونا که نفس که نمیشه که، توجه میفهمه؟ پس این که ما بگوییم نفس سرانجام همه به نفس برمیگرده، دلیل نمیشود که بگوییم قوایی در کار نیست، قوه باصره نداریم، نفس میبیند اما از راه این قوه، میشنود از راه این قوه، لذا اگر این قوه رو نداشته باشه نمیشنود. نفس که هست که، اگر این قوا خدشه ببینه، صدمه ببینه، عیب داشته باشه، اون کار ازش صادر نمیشود. پس این هم اشکال واردی نیست. به نظرم در مجموع الان ما بخوایم فعلا یک نظریه ای را برگزینیم، نقال محض نبوده باشیم، یک نقادی هم کرده باشیم، بگوییم لا یخلو، لا یخلو قول کسانی که معتقدند عقل نظری و عقل عملی دو قوه است من قوته. این دو تا قوه است. توجه می‌فرمایید؟ با توجه به این مبنا، با توجه به این تفاوت کارکردهای نفس و این که نفس از طریق قوا کارهاش انجام می‌شود، ما بگوییم که دو قوه است. اما خب دو قوه هم یکی عقل نظری، یکی عقل عملی. حالا خواهش کنم دقت کنیم. حالا آیا عقل نظری فقط ادراک می کند جهان بینی و مسائل هستی شناسی و اونی که خارج از اختیار انسان است؟ یه رأی است. یا نه، عقل نظری یدرک هر چه باشد، مدرکش مربوط به حوزه ایدئولوژی و بایدها و نبایدها باشد یا جهان بینی باشه. یعنی این که مثلا بگوییم تسلسل علل محال است، عقل نظری است. امتناع تسلسل دور محال است، عقل نظری است. علت تامه اگر باشد معلول واجب است، عقل نظری است. این هم که میگوید عدالت حسن است، ظلم قوی است، صدق حسن است و بقیه این چیزها، این هم عقل نظری است. کارش ادراکه. تازم فهمیدنی عقل نظری نقشش ادراک است. خواه ما ینبغی ان یعمل لا یعمل باشه یا اون چیزی که به جهان بینی مربوط میشه. و عقل عملی نقشش همون تدبیره. قوه عاقله ای است که خدای متعال به انسان داده است لتدبیر افعالهی، عمل مربوط به عمله. خب عمل که میخواد بکنه چه میکنه؟ یک، دعوت میکنه، بعث میکنه. اون فرمایش مرحوم مجلسی، دومین کاربرد علامه مجلسی در عقل همین بود که گفت روایات اینا استفاده میشه. بعث میکنه، دعوت میکنه. دو، علاوه بر این که دعوت میکنه، اینها رو به کار هم میگیره اگر زورش برسه. البته حالا اگر مقاومت کرد، قوای بهیمیه تسلیم نشد که هیچ، اما اگر چنانچنان تسلیم شدن، اینها رو به کار هم میگیره، در این مسیر اعمال میکنه. من به نظرم این در مجموع این مقدارم پروندهش بسته نمیشه. البته آقایی واقعا بحثیست که هنوز دقت میکرد، اما یه مقدار که تأمل کردم و این مسئله به نظرم میاد با اون مبنا، اگر اون مبنا رو قبول کردیم، این حرف خالی از قوت نیست. و من المعاصرین و المحققین و الاساتذه که به این نظریه قائل است، حضرت آیت الله جوادی آمونیست. ایشان همین نظریه را داره. عبارت ایشون را هم من در از کتاب عقل در هندسه، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی یادداشت کردم. آدرسش هم حالا شاید جاهای دیگر هم فرموده باشن، در تصنیمم به نظرم یه جایی آوردم ولی اینجا دیدم مفصل تره بهتر. ایشون می‌فرماید در موارد متعددی که قرآن از عقل یاد می‌کند، گاه عقل نظری را مورد توجه دارد و گاه عقل عملی را. بسیاری از جملات افلا تعقلون در قرآن که به تعقل در اموری نظیر مبدا و معاد عالم، حقانیت قرآن، بی اثر بودن بت‌ها و بطلان ربوبیت غیر خدا فراخوانده، به عقل نظری ناظر است. اما آیات فراوانی نیز هست که معطوف به عقل عملی است، عقلی که منشأ عزم و اراده و نیت و اخلاص و تصمیم است. عقل عملی به حوزه عزم و تصمیم مربوط میشه. عقل عملی منشأ عزم است، برخلاف عقل نظری که منشأ جزم است. یعنی اون کارش ادراکه، این کارش تصمیم گیریه، عقل عملی. برای نمونه دو تا آیه نام میبرن. در سوره مبارکه حشر به طور شفاف بیان فرموده که یهودی ها با هم اختلاف دارند چون عاقل نیستند و نمیتوانند خواسته و امیال و انانیت های خود را اقال و نهال کنند. خاطرتون هست که ریشه لغوی عقل هم حفظ بود دیگه. من این قشنگ همه جا هست، این ریشه لغوی در همه موارد میاد. یه رفتی یا حفظ از جهالت است در عقل نظری، یا حفظ از سفاهت است، حماقت است. انشاءالله تو بحث روایات برسیم اینا خیلی قشنگ آمده. به هر حال قرآن میفرماید که اینا میبینی که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شد ذالک و انهم قوم لا یعقلون. این هم فهمن عقل عملی است، یعنی تحت تأثیر انانیت ها و تمایلات تشتت میاره. این مال فقط یهودی ها نیست، هر جا انانیت بیاید تفرقه میآورد. یعنی یکی از ریشه های تفرقه انانیت هاست، البته نه همه ی ریشه ها، گاهی ممکن اختلاف در تشخیص باشه، اون عقل نظری باشه. دو تا فقیه مجتهد هیچ انانیت نداره، اما یکی میگه نماز جمعه در غیبت است، غیبت واجب است تغییری یا تعیینی، یکی میگه مستحب است. این ریشهش فهم، اختلاف در فهم است. اما اون جاهایی که نه واقعا تشخیص میده، اما فرمایش که برمود از کنم تشخیص درسته، مثل هم تشخیص میده، اما یکی تمایلات، قرائز، عواطف، احساسات او را بر این برمی انگیزه. این که امام یه وقت فرمود اگر انبیا همه جمع بشن یک جا اختلاف نمی کنن، علتش این است که اونا هم عقل نظریشون هم عقل عملیشون در مسائل تدبیری یکسان است. تفاضل انبیا در یه حوزه های بالاتر است، ولی در حوزه چرخوندن زندگی مردم همشون نصاب کامل داشتن. برتری های انبیا مربوط به عالم بالاست، اون که ربطی به زندگی مردم نداره. که در حوزه زندگی مردم امام حسن، امام حسین، اگر امام حسن زمان امام حسین بود و بالعکس در دوره امامت همون کار میکرد. واجبه فهمید نکته ای های نکته ای داره که عرض کردم که امام فرمود انبیا همه جمع بشوند اختلاف نمی کنن. یکی برگرده آقا قرآن میگوید ترکت تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، تفاضل که هست و تفاوت هست. میگیم بله اون تشخیص ها در حوزه های بالاتره، در حوزه زندگی مردم همه اون عقل کامل را داشتن. این را ایشون شاهد می آورد که بحث عقل لأنه قوم لا یعقلون ناظر به عقل عملیست. حالا شواهد دیگه هم داره. فرمایش ایشون را خواستید ببینید کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی صفحه 69. نه هنوز نرسیدیم، فعلا هنوز این را بحث بعدیست. خواستیم یک جنبندی و دستبندی و بالاخره نتیجه گیری اظهار نظری کرده باشیم، چون در جلسه قبل گفتیم که این اقوال اینچنین است، نظری نداشتیم. یک تحلیل کردیم که اگر مبنای اون اقوال را که بحث فلسفی است بیشتر به دست بیاوریم، که بر اساس کارکرده های مختلف افعال مختلف نفس به مبدأ ها و قوه های مختلف پی ببریم، این حرف درست است که بگوییم عقل نظریون عقل عملیون. و اضافه بر این هم که ترجیحاً بگوییم عقل نظری سر و کارش با ادراکات است، خواه در حوزه جهان بینی خواه ایدئولوژی باشه، این نظریه را، و عقل عملی آن است که در حوزه عمل و تصمیم نقش آفرینی میکنه، این هم لا یخلو من وجه. البته این حالا این دومیه دیگه خیلی همچه دلیلی برش نداریم به اون معنا، کسی بگه آنه این اصطلاح مطلب جاودانه خواهد شد. اگر گفتیم عقل نظری یک کار میکند، عقل عملی دو کار میکند، از کلمات ابن سینا که نشیدی یادتون از استفاده کردیم که عقل عملی هم مدرک است اون چی که به حوزه رفتار انسان مربوط میشه و هم تدبیر میکنه، تصمیم میگیره. بی نداره بگیم رو و یا بگوییم نه عقل نظری دو کار میکنه، هم ادراک میکند نظریات خالص را، هم ادراک میکند اون چه به عمل انسان مربوط میشه، و عقل عملی یک کار میکنه. چون فرق نمی کنه، بالاخره این اصل قضیه تغییر نخواهد کرد. عقل نظری یک کار می کند، ادراک نظریات، عقل عملی دو کار می کند، هم ادراک هم تصمیم. یا بگوییم نه آقا، عقل نظری دو کار می کند، ادراکات نظریه و عملیه، و عقل عملی فقط به تصمیم مربوط میشه، کما اینکه از آیت الله جوادی این نظریه رو دارن، یا اونی که از کلام ابن سینا استفاده کردیم که عقل عملی دو کار میکنه، این اصل مطلب رو به هم نمیزنه. حالا این دو نظریه هم الان چیزی به ذهنم نمیاد که یکی رو ترجیح بدهیم. این بحث رو دیگه به همین مقدار تمام میکنیم، میریم سراغ آیات. پس ما تا اینجا چند جلسه ای که بحث کردیم در لغت کاربردهای اصطلاحی و به خصوص در مورد این اصطلاح عقل نظری و عقل عملی بحث شد. البته ما همه اینها رو میتوانستیم در یک جلسه هم فهرست بگیم تمام کنیم، اما دیگه اون اورژانسی میشه. سبک ما هم را چند دهه این سال 13 هم از امسال دیگه نه 13 نه 13 هم سال مباحث کلام جدیده که هنوز ما بر نگشتیم، یعنی 13 ساله که مباحث کلام جدید داریم هنوز دور نزدیم برگردیم به یک بحثی، رسیدیم به بحث عقل و دین و علم و دین. اینه که مفصل بررسی میکنیم، یعنی به قول فرمایش از آیت الله سبحانه ایشون میگن خارج کلامه دیگه، ما میگن شما خارج کلام نبید. حالا هرچی اسمش باشه، خارج باشه، داخل باشه، جدید باشه، قدیم باشه، فقط سبک ما اینه دیگه. دوستانی هم که خدمتشون بودن میدانن که اینطور هست، که بالاخره این مسئله جوانبش تا اونجایی که میتوانیم بررسی بکنیم عمیق بشه. حالا میریم سراغ آیات، سپس سراغ روایات. خب طرح بحث کنم دیگه چون وقت نیست، اگر خواستید یک مراجعه بفرمایید. حالا معجم المفهرس اولین جاییست که میتونید مطالعه کنید در ظرف 4-5 دقیقه. معجم المفهرس قرآن را ملاحظه کنید، دو تا ماده را ببینید لاغل اگر شما فرصت رو، یکی عقل یکی لب. الباب 49 بار واژه یعقلون، تعقلون، نعقل، عقلو و امثال اینا 49 بار بکار داره، اسمش بکار نرفته، البته به صورت اسمی العقل العقول مفرد جمع بکار نرفته در قرآن، همش به فعل بکار رفته. حالا چرا؟ شاید نکته‌ای داشته باشه بعد عرض بکنم. 16 بار در باب الباب اونجا اسم بکار رفته، در واژه عقل اسم کاربرد در قرآن ندارد، فعلش بکار رفته، ماضی و مضارع. اما در باب لب الباب 16 بار بکار رفته. حالا نها و حجر و حلم و واژگان دیگری هم هست که گاهی در قرآن بکار رفته است، بصیرت و اینها، این هم میشود دید، اما عمدش این دوتا هست. اگر یک تأملی بفرمایید تا انشاءالله تعالی بررسی بکنیم. صلی الله علیه و سلم.